بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بحث ما در آیه 84 از سوره مبارکه توبه هست. از مضمون آیه و از تاریخ هم استفاده می شود که پیغمبر اکرم اگر منافقی می مرد بر او نماز میت می خواند، البته قبل از نزول این آیه. شاید فلسفه اون این بود که اگر نماز میت بران نمی خواند، بالاخره این منافق در واقع منافق بوده، ظاهر مسلمان، این سبب می شد که در میان خود مسلمانان مشکل پیش بیاد، چون میت بالاخره وابسته به یک عشیره و به یک قبیله هست، اون قبیله هم اکثرش مسلمانه، غیر منافق. اگر نماز نخواند یک نوع اهانتی به اون عشیره می شد، اون طائفه که این منافق از اون طائفه هست. شاید مصلحت ایجاب می کرد که در ظاهر برای این افراد نماز میت بخواند تا وحدت مسلمانان به خاطر این عمل از بین نرود. البته این وقتی است که من میگویم، شایدم از تاریخ استفاده شود. بالاخره پیغمبر اکرم تابع وحی، هر گونه وحی باشد پیغمبر بر آن عمل میکند. اگر نماز بر منافق خوانده، طبعا به امر الهی و به وحی الهی بوده است. وجهش را عرض میکنم، این در عین حالی که منافق بود به ظاهر مسلمان، اگر نمیخواند یک رو بگو مگو در میان خود عشیره پیدا میشد، همون مسلمان های واقعی هم یک نوع الکرم نسبت به پیغمبر اکرم رنجش پیدا میکردن. بالاخره اختلافی در میان اونها بود. مصلحت ایجاب میکرد که کسانی که به ظاهر میگن لا اله الا الله، نماز میت برای آنها بخواند. البته آنهایی که واقعا اظهار کفر میکردن آنها را که نمیخوان، آنی که واقعا هر کلم کافر به تمام معنا بوده، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، مسلما کسانی که کفر واضحی داشتن پیغمبر بر اونها نماز نمی خوند و این هم مشکل ایجاد نمی کرد، چون به ظاهر مسلمان نبوده. مشکل در جایی بود که به ظاهر مسلمان باشد اما باطنن کافر باشد، منافق. این یه معنا. در اینجا احتمال دیگر هم در این آیمان هست، احتمال دوم. البته که من میگم فهم خودم را میگم، العلم عند الله. شاید از این به بعد ارکرم پیغمبر اکرم دیگه نباید نماز بخواند بر هر منافقی، خواه منافق واقعی باشد به ظاهر مسلمان یا واقعا و ظاهرا کافر باشد. چرا؟ چون قبلا اینها را توبیخ کرد. آیات قبلی را ببینید، اینها را توبیخ کرد. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا انکم رضیتم بالقعود اول مره فقعدوا مع القاعدین. بنابراین اصلا دیگه بر هیچ منافقی نماز نخواند، خواه منافق واقعی و ظاهری یا منافق واقعی اما به ظاهر مسلمان. بالاخره در آیه دو احتمال دادیم، بالاخره این آیه که آمده دیگه از این به بعد تکلیف مسلمانان با منافقین روشن می شود. به پیغمبر اکرم می فرماید دو تا در باره منافقین انجام نده، در حق آنها دعا نکن و بر قبر آنها نیست. دو تا نهده، لا تسل و لا تسل على احد منهم مات ابدا. البته صلات در اینجا به معنای دعاست. بعضی ها میگن این صلات صلات میته، و لا تسل على احد منهم مات ابدا، صلات میته. اما در خود آیه قرینه است که نه، صلات میت نیست، اعمه. ولا تسل در حق آنها دعا نکن، خواه صلات میت باشد یا غیر صلات میت. اون قرینه کدومه؟ اون قرینه که میگد این تسلی منحصر به نماز میت نیست، هم نماز میت و هم غیر میت. کلمه ابداً، ابداً خب میت ارخدم یک بار انسان نماز بخوند، قابل تکرر نیست. باید این صلات صلاتی باشد که قابل تکرر باشد. اجازه میدی کمی مسئله را علمی تر کنیم. در این آیه یک استغراق افرادی داریم، یک استغراق زمانی داریم. استغراق افرادی علی احدنه، لا تسل علی احدن، این استغراق افرادیه. نکره در سیاق نفع افاده امام میکنه. یک استغراق زمانی داریم، اون کلمه ابداً هست هیچگاه. لا تسل علی احدن منهم، این افراد را گرفت. اگر مراد از این صلات صلات میت بود دیگه نمی گفت ابداً، که ابداً دیگه نیازی نیست. و گفت بر هیچ کدام از اینها نماز نگذار، این هم عموم افرادی دارد هم عموم ازبانی. معلوم می شود ابداً مسئله دیگر ایران می گرد، چیزی که قابل تکرر اون مطلق دعاست. و لذا مفسرین، بعضی از مفسرین که آگاهن، بهتر معنا می کنند لا تسد ای لا تدعو على احد منهم مات، تمام. بعد ابدا معلوم می شود که ادعا قابل تکراره، میگد هیچگاه، هم میگرد موقع موت را هم میگرد بعد از موت را. معلوم می شود که این آیه اعمه صلات، اعمه از صلات میت و سائر دعا. البته نباید در باره منافق دعا کند، خدای نکرده در دعای پیغمبر قصوری نیست، قصور در طرفه. طرف قابلیت هدایت و قابلیت مغفرت را ندارد، و رضا پیغمبر اکرم نباید دعا کنه. بعد می فرمد ولا تقم علا قبره الا تقم اکفز به جای لا تسلی. تمام قیودی که لا تسلی دارد، لا تقم هم دارد. یعنی چه؟ تمام قیودی که لا تسلی دارد، لا تقم هم دارد. یعنی چه؟ یعنی لا تقم علا قبرهی علا احد منهم مات ابدا. لا تقم علا قبرهی، اون قیودم اینجا میاد، لا تقم علی قبره منهم مات ابدا. از لا تقم معلوم می شود که زیارت قبور مستحب بوده. پیغمبر اکرم بر قبور مسلمانان می ایستاد و از کرم زیارت می کرد. میگن دیگه حق نداره در باره منافق چنین کار کنی. عدت این که لا تقام مربوط به نماز میت نیست، این اعم از نماز میت و غیر میته. لا تقام علا قبره حال الموت یا بعد الموت، چرا؟ همون ابدن هم میاد سر این. لا تسل علا احد منهم مات ابدا ولا تقام علا قبره مات ابدا میاد این. همون ابدنی که در اونجا هست، این ابدن هم در اینجا هست. همین طوری که عرض کردم صلات در اونجا منحصر به نماز میت نیست، نماز میت تکرار پذیر نیست. اینجا هم لا تقم علی قبرهی معلوم میشه بعد تکرار پذیره. اگر فقط برای موت باشد آن یک باره، معلوم میشه که این قابل تکراره. میفهمم که قبل زیارت قبور به نسبت به منافق حرامه، اما زیارت قبور مسلمانان مستحبه. بنابراین وهابیت که میگن زیارت قبور مستحب است یا نه، البته معتدلین اونها نمیگن مستحب نیست، نخیر. و این آیه یکی از ادله زیارت قبوره. باز آقایان دقت کنید، آنی که من میفهمم از کلمه ابدن هست، استغراق افرادی از آن احدن هست، از آن منهمه. استغراق زمانی از ابدن در دو جا هست. اگر بنا بود یک بار باشد فقط میگم لا تسل على احد منهم ولا تقم على قبره، اما اگر قابل تکراره معلوم میشود قابل تکرار هم صلاتش و هم وقوف بر قبرش. بگو هم وقوف بر قبر، هم صلات قابل تکراره، هم وقوف بر قبر قابل تکراره. آقایانی که میگم دلیل بر زیارت اموات از نظر قرآن چیست، یکی همین آیه هست، اما به شرط این که در کلمه ابدا دقت کنیم. فکرتون نرود سراغ استغراق افرادی، سراغ استغراق افرادی از آن احد معلوم می شود، از آن عرض کنم خدمتون که علا قبرهی معلوم می شود. استغراق زبانی در جای میگن که شی قابل تکرار باشد، معلوم می شود دعا قابل تکراره و وقوف بر قبرم قابل تکراره. پس معلوم می شود دعا بر غیر منافق مطلقا مستحبه. مات عند الموت و بعد الموت، وقوف بر قبرم نسبت به مسلمانان مستحبه. لل وقوف على القبر عند الموت او بعد الموت. اتفاقا در روایات هست که پیغمبر اکرم از خرم نهیتکم ان زیارت القبور علا فزوروها. این روایت را از پیغمبر اکرم نقل میکنن که رسول گرامی مسلمانان را از زیارت قبور نهی کرده بود، بعدن اجازه داده. روایت را پیدا کنید. زور القبور فانها تذکرکم الاخره، سطر دو. کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزهد فی الدنیا و تذکر الاخره. پیغمبر اکرم در اواخر که آمده بود مدینه، مسلمانان را از زیارت قبر نهی میکرد. چرا؟ چون تمام اموات آنها منافق بودند، بلکه بت پرست بودند. زیارت قبر بت پرست چه ارزشی دارد؟ چون اموات در آن زمان همشون کافر بودن، پیغمبر اکرم نهی کرده بود. بعد از آن که اسلام گسترش پیدا کرد، اموات مسلمان هم در قبرستان ها زیاد شد، اجازه داد و نکته را هم بیان میکند. زور القبور فانها تذکرکم الاخره، زیارت قبر انسان را به آخرت میفکند. چرا؟ میرود قبرستان میبیند کسانی که در حال حیات بیادرو داشتند، دارای ثروت، دارای قدرت، الان با دو برگ سفید، با دو پارچه سفید در دل زمین خوابیده است. انسان را یه مقدار تکان میدهد که نباید در این دنیا فریب بخورد، قدرت دنیوی را خیال نکند، دائم این چند روزه هست و از بین میره. بعد میفرماید الا نهکن که نهیتکم ان زیارت القبور فزوروها فانها تزهد فی الدنیا. انسان را در زندگی زاهد میکند، کمی از آن حالت دنیا پرستی میاد پایین تر، علاوه بر این و تذکر الاخره. علاوه بر این آیه روایات هم داریم، بنابراین اگر بریم زیارت قبور، بقی را زیارت میکنیم، بقیه قبور را زیارت میکنیم، هم امر قرآنی داریم، کلمه ابداً، ابداً نسبت به نافقه، معلوم بشود غیر منافق دیگه جایزه، این روایات هم داریم. البته مقام انبیا و اولیا یه مقام خاصی، اگر من بگم زیارت قبور مستحبه، مطلق قبور، اما زیارت پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت، اون علاوه بر این روایات فراوانی دارد که اصلا جای بحث و گفتگوی ما نیست. بنابراین مقداری ما باید به کتاب سنت برگردیم، خیلی هم جدل نکنیم، خیلی هم مقلد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب نباشیم. ببینیم قرآن مجید چه میگه، روایات چه میگه. البته این روایات فرق نمی کند، زن و مرد هر دو را میگیرند، ولی اما وهابی ها زنان را اجازه نمیدهند، فقط مردها را اجازه میدهند. به چه مناسبت؟ این روایات که عامه، زور القبور مطلقه. البته می دونیم خطابهای قرآن و حدیث که مذکره، در واقع اعم از مذکر و مؤنث را می گیرد. با یه نفر از آن وهابی ها من بحث می کردم، گفت بله اگر اجازه بدیم زنها ضعیف القلوب هستند و چنین و چنان. این فلسفه بافی در مقابل حکم الهیه. وقتی که پیغمبر اکرم دست عایشه را میگیرد، میاد بقی، در بقی ارکرم تعظیم میکند که چرقم زیارت کن، سنت پیغمبر، سیره پیغمبر هست. همشون نقل میکنند که در اواخر که رسول گرامی مریض بود، دست عایشه را گرفت و آمد بقی و ارکرم زیارت مختصری کرد. عایشه گفت چه رقم زیارت کنم؟ فرمود قولی، تعلیم کرد چه رقم زیارت کن. بنابراین زیارت قبور روحیه انسان را عوض میکند، استکبار انسان را کم میکند، انسان را یک آدم تقریبا متعارف تربیت میکند دیگه. اگر خیلی ستمگر باشد از ستمش کم میکند، دنیا پرست باشد از پرست دنیا کم میکند. فرمود تزهد کمال تزهد فی الدنیا و تذکر بل آخره. تا اینجا بحث آیه ما تمامه. اما یه بحث روایتی داریم، این بحث روایتی بحث مهمی است. اون این است که اهل سنت میگن هنگامی که عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مرد، پیغمبر اکرم خواست بران نماز بخوانند. خلیفه دوم آمد، دست پیغمبر را گرفت، یا رسول الله بر این میت نماز میخوانی که رأس منافقینه؟ پیغمبر اکرم فرمود خدایم مرا بین ارکانم سب در سب این مخیر کرده، گفته 70 تا وجود عدمش یکسانه، من عدد استغفار را میبرم بالا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم سبعین مره، بین صد در سبعین گفته وجودش با عدمش یکسانه. بادا کر از صد اند را نگفته، من 71 بار 72 بار. این روایات هر که هم در صحیح بخاری و صحیح مسلمه ابدا این روایات قابل اصلاح نیست. اولا پی خداوند من نام بر پیغمبر اکرم می فرمگد لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وحی بر پیغمبر اکرم نازل می شود، اون موقع اجراءش با خلیفه دومه. وحی خداوند منان به پیغمبر می فرمگد لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، پیغمبر یادش میره، میخواد بر عبدالله ابن ابی نماز بخونه. علاوه بر این معنیش این است که خلیفه دوم اعظم از رسول خدا بوده. آیا میتونیم؟ ما نباید به همه روایات اعتماد کنیم، باید روایات تا حدی بر قرآن مجید عرضه کنیم. ولذا ائمه ما میگن هر روایتی که از ما شنیدید اعرضوها ما علی کتاب الله و سنت رسول الله. ما هم اگر روایتی دیدیم برخلاف کتاب خدا و برخلاف سنت خداست رد میکنیم. البته رد کردن روایت نشانه ایست که علاقه به اسلامه، علاقه داریم اسلام واقعی را درک کنیم. خدای نکرده نمیخوام کلام پیغمبر را نفی کنیم، کلام پیغمبر با قرآن فرق نمیکنه. حدیث پیغمبر که از دو لب مبارکش در آمده مثل قرآنه، با این تفاوت قرآن وحی به لفظه و معنا، اما حدیث فقط معنایش وهمه، لفظش وحی نیست، اما هر دو معتبر. ما هم در کتاب ها من روایات موضوعه داریم. از کنم کسانی هستن که روایات موضوعه را جمع کردن، ما هم روایات موضوعه را نفی میکنیم. این آقایانم باید موضوعات را نفی کنم. روایت اینه لما توفی عبدالله ابن ابی جا ابنه عبدالله ابن عبدالله الى رسول الله فسأله ان يأتيه قميصه يكفن فيه اباه فأعطاه ثم سأله ان يصلي عليه فقام رسول الله ليصلي فقام عمر واخذ بصوب رسول الله فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه فقال رسول الله انما خجرني الله فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره در 70 مخجرم بین وجود عدم و سعزیده على 70 مفید میشه. قال انه منافق فصلى عليه رسول الله فانزل الله ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تصل على قبره. این روایت خلاف قرآنه. اولا آیه را سابقا خوندیم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم این عرض کردم خدمتون که لا تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره ارکدم عدد مطرح نیست، در اینجا کسرت مطرحه، فرق نمی کنه 70 80 90 100. پیغمبر اکرم عربی صمیمه، ما که دور از عربیت هستیم بفهمیم که آیه روی عدد حساسیت نیست، روی کسرت. معنا ندارد پیغمبر بگد که 70 تا وجود عدمش یکسانه، من بیشتر میکنم مؤثر میشه. از خدم آیه دارم اسبر او لا تسبر، اسبرو او لا تسبرو، هر دو برای شما یکسانه. علاوه بر این ارکرم خدمتون که پیغمبر اکرم قبلا این آیه برش نازل شده لا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. بنابراین این روایات برای ما مطرح نیست. ما خدای نکرده نمیخوام کلام رسول خدا را نفی کنیم. کلام رسول خدا برای ما معتبره. روایاتی که فریقین دعوت کنن نقل کنن معتبره. اما اگر در روایات شیعه و غیر شیعه چیزی دیدیم با مقام پیغمبر اکرم تطبیق نمی کنن، با آیه قرآنی تطبیق نمی کند، از کلم با آن روایت را نمی پذیریم. اصولا علمای ما آمدن چند علم برای شناسایی صحیح از فاسد ایجاد کرده. اون چند علم کدومه آقای علیزاده؟ اون چند علم کدومه؟ چند علم درست کردن برای شناسایی روایت صحیح از فاسد. علم رجال یک، علم درایت دو. بعد از کنم درایت الحدیث، احادیث را آمدن مطالعه کردن، شرح کردن، موضوعات را از غیر موضوعات جدا کردن. همه اینها در خدمت حدیثه. خدای نکرده نمیخوام نسبت به حدیث اهانت کنم. همه اینها برای ما مفیده، ولی این روایات برای ما قابل قبول نیست. ولی ذا غیر از ما هم دیگران هم نفی کردن. تفسیر المنار شاگرد عبده از کلم، اون هم همه این روایات که من خوندم اون هم این روایات را نفی کرده است. خب آیه بعدی را میخونیم، شرحش میماند برای فردا. آیه 85، ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و تزهق انفسهم و هم کافرون. میفرماید رسول الله اموال منافق و اولاد منافق زیاده، این ترا به شگفتی در نیارد. این اولاد و این اموال را دادیم که در این دنیا اینها را عذاب کنیم. نظیر این آیه را قبلا خوندیم. کدام آیه؟ نظیر این آیه را خوندیم. بله. نه آیه را بخوانیم. نظیر این آیه را قبلا خوندیم و در آنجا معنا کردیم. صفحه چنده؟ لطف کنیم. نظیر این آیه را خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. سابقا بحث کردیم که این اموال اولاد چگونه مایه عذاب در دنیاست. بل اگر بگیم مایه عذاب در آخرت، اگر بگیم مایه عذاب در آخرت اشکالی نداره، اما چگونه اینها مایه عذاب در دنیاست. چند وجه اونجا گفتیم، فردا انشاءالله این آیه را توضیح میدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.